که شما یک مطلبی رو می نویسید، امروز می نویسید، 30 سال دیگه هم قابل استفاده است. آقای ابوتراب جلی یه شعر نوشته تحت عنوان اصلاحات، بحث سلمانی رو مطرح میکنه.
بله.
مال دهه 30 هست، درست؟ سال بله. سال 1338 اگر اشتباه نکنم. اما اگر امروز هم من برای شما همون شعر رو بخونم، فکر میکنید دیروز نوشته شده. چرا؟ میاد به مسائل مبتلا به جامعه اشاره میکنه. تنها صرفا نان گرون شده، گوش گرون شده نیست، بلکه مسائل عمیق‌تر جامعه رو. چرا؟ که اصلا کار طنز این هست که کار طنز هم مثل کار جراح میمونه دیگه.
بله.
میاد اون عفونت‌های جامعه رو یه جوری برملا میکنه تا مسئولین هم در صدد اصلاحش بر بیان.
چقدر
در صدد برحال درست کردنش بر بیان.
خیلی ممنونم از اشاره های بسیار خوب و نکات آموزنده‌ای که فرمودید. ما الان فرصتمون کوتاهه، میخوام ازتون تشکر بکنم.
خواهش میکنم، باشه بزودی بود که با شما و رادیو سبا که خب ما سابقه همکاری داریم باشید.
بله.
دوباره همکاری داشتیم.
بزرگوارین، خیلی محبت کردین، خیلی دوستتون دارم، دست بوستتون هستم، انشالله به زودی گل روتون رو ببینیم.
انشالله به امید دیدار. از قول من همه همکاران رو سلام بلند بالا و دعا.
سلامت باشین. محبت کردم.
منم عرض ادب دارم و چقدر یاد گرفتیم از
ارادتمندم جناب،
مثل همیشه خواهش میکنم سلامت باشید.
خدا شما رو بر ما نگه داره ان شاء
الله، که خدا شما رو حفظ کنه و ما هم کماکان بیام پای خلاصه کلاس درستون رو یاد بگیریم.
محبت دارید، زنده باشید و برقرار ان شاء الله.
به امید دیدارتون.
خدا نگهدار، مهدی،
خدا حافظتون باشه. همچنین خدا حافظتون باشه.
گفتین ازدواج کردی؟
بله بله.
برای همسرتون شعر طنز گفتین که عاشقتون شد؟
نه، من اون موقع خیلی شعر طنز نمیگفتم، شعر جدی ولی گفتم براشون. و آره، بالاخره همسرم خودش اهل قلم و ادبیات و اینا هستن، ایشون هم تو خانواده ادبیاتی بزرگ شدن. منم بله شعر براشون گفتم و بعدن هم اتفاقا خیلی شاکی بود که من اومدم تو خط شعر طنز، میگفت تو شعر جدی بهتر بودی.
چی گفتی براشون؟ یادتونه؟
شعری که براشون گفتم، آره، شعر اینجوری، مثلا یکی از شعرهایی که براشون گفتم الان تو ذهنمه اینجور شروع میشد که بذارید آخرشو بخونم، که گفتم و تو را ریختن توی دلم وحی با طعم تین و زیتون، من بلاد امین عشق شدم تا تو از قاب آمدی بیرون.
به به، چقدر قشنگ. خنده‌دارترین اتفاقی که تو زندگیتون براتون افتاده چی بوده؟
من شاید با همین فضا شعر و شعاری بگم. اولین باری که من رفتم توی حالا جشنواره مقام آوردم و شعر خوندم 17 سالم بود و توی حافظیه شیراز شعر خوندم.
بله.
یعنی کنار مزار و آرامگاه حافظ. خب خیلی اصلا یه غرور و یه چیزی، بالاخره جوون بودیم دیگه، منو گرفت که مثلا شعر خوندم و اینا. و فضا همینجور بود که جمعیت نشسته بودن پشت سر اون مقبره حافظ بود و شعرخوانی تموم شد و مجلس تموم شد و اومدم کنار مقبره حافظ. دو تا خانم و آقای خیلی متشخص و مثلا سندار و اینا بودن، اومدم گفتم میشه باهاتون عکس بگیریم، گفتم میشه عکس بگیریم. و منم خیلی خب بالاخره جوان 17 ساله اصلا یه غروری گرفتم، گفتم خواهش میکنم. اینا دورونشون رو دادن دستم، وایسادن کنار آرامگاه حافظ و منم به روی خودم نیومدم، یه عکس ازشون گرفتم و دورونشون پس دادم. اصلا انگار نبودن تو برنامه، منو ندیده بودن، صرفا به عنوان عکاس گذری از ما استفاده کردن.
جالب بود واقعا.
نیشتر
خب میخوایم اینجا نیشتر بزنیم.
بله.
حالا اون میشکون که داشتیم و اینا، سقلمه و اینا، اینجا میریم سراغ رویدادها و مسائلی که توی اجتماع ممکنه رخ بده. حالا برخی جنبه های داخلی داره، برخی جنبه های خارجی داره. به هر حال کسی که شوخی میکنه و شوخی مینویسه سراغ اینها میتونه بره. حالا میتونه این ماجرا جنگ 12 روزه باشه که نزدیکه. بله. میتونه رویدادهایی باشه که قدیمی تره. ما مثلا تو آثار نسیم شمال میبینیم که چقدر به رویدادهای اجتماعی میپرداخت. مجله توفیق، مجله گل آقا، سراسر واکنشهایی بود به مسائلی که در جامعه رخ میده. آیا فایده و اثری داره واکنش طنز نویس به نظر شما؟
والا به نظرم به خصوص حالا چون شما مثلا به جنگ 12 روزه و اینجور اتفاقا اشاره کردید، اتفاقا خب یکی از مهمترین هنرهای طنز شاید گرفتن تلخی بعضی از اتفاقای اینجوری
آفره. بله.
یا نمایاندن غرورآمیز به اصطلاح چیز یا حجو دشمن، یعنی بله. از هر طرفی که نگاه کنید، چه در زمینه بالاخره به قول خود نظامی آفند و پدافند طنز میتونه وارد بشه، چه اینکه بیاد به دشمن حمله کنه بالاخره حجوش کنه، اون چهره کریه و واقعی دشمن رو به جامعه نشون بده، و چه از این طرف بیاد حالا بالاخره تلخیایی که وجود داره، ما بالاخره خاطرات طنز جبهه رو کم نشنیدیم تو همین جنگ 12 روزه، خیلی به چشم دیدیم اتفاقایی که بعضا شاید بامزه هم بود، مثلا یه نفر حالا همه ناراحت بودن توی فضایی با یه شوخی با یه بالاخره گفته چیزی بالاخره یکم فضای اون تلخی رو تلطیف می‌کرد.
خیلی عالی، ممنونم از اشاره خوبت و می‌خوایم اینجا شما باز ذکر مثال رسم شکل رو داشته باشیم، یعنی برامون نمونه بخونیم.
من با اجازه شعر رو میخوام به کشور ایران تقدیم کنم، درد دل خودم با
خیلی عالی. قبل از اینکه شعر رو بخونی یه نکته رو من در ادامه فرمایش خوبت بگم که گفتی میریم سراغ حجو دشمن توی طنز، و چیزی که من دارم نقل قول میکنم از استادای عزیزم، این نگاهی که مثلا آقای احترامی خدا بیامرزش، ما میتونیم سراغ خود مفهوم دشمنی هم بریم.
بله بله.
یعنی یه قدم فراتر از دشمن که برمیداریم درباره دشمنی مینویسیم که چرا واقعا این بشر، این آدم دوپا، این همه الان خودشو گرفتار کرده در اقصا نقاط دنیا. یه بار نشستیم با رفقا همینجوری سرانگشتی حساب کردیم کشورها چقدر هزینه میکنن برای تجهیزات نظامی. بله. و کشور دوربر خودمون بگیر تو آمریکا و روسیه و فرق نمیکنه، همه کشور رو هم هر چی تیر و ترقه تو دنیا واسش خرج میشه. اگر این میومد تو جریان نظام سلامت و درمان و رشد علم و این چیزا، واسه دنیا چه شکلی میشه؟ آره آقا بریم
یه سعدی تا اینو با طنزش گفته دیگه. بله. 10 درویش در گلیمی بخسبند، 2 پادشاه در اقلیمی نگنجند.
بله چقدر قشنگه.
خلاص دنیای ما اینجوری شده دیگه، ان
شاء الله میره به سمت صلح و روشنی و آرامش. و اما ایران عزیز، ایران جان، که شما میخوایی درباره شعر بگی.
بله.
بفرمایید.
پرچم سرنگی که توی دلت اسم خداست، همه وجود من، کشور ایران، وطنم، تو قدمگاه ابوالفضل توی شیراز دهه 60 اون پسر بچه موفرفری بود. آره منم.
بله.
اون روزا موشک و خمپاره رو خاکت میبارید، تو ولی ایستادی و منم باهات بزرگ شدم، دیگه از اینجا به بعد تو تنهایی بزرگ بشو، من دیگه بزرگتر از این نمیشم جون خودم.
آخه عزیز
آتاریم و یادته عشق هواپیما بودم، تا ته مرحله 8 می اومدم بالا، وسط بازی شهید عباس دوران میشدم.
به به.
وسط بازی شهید عباس دوران می شدم، اون هلیکوپتر صدام و ناو آمریکا. یه نفر که پا می شد نیمکتمون می رفت هوا، نیمکتامون مثل دوتا کفه ترازو بود، کله هامون همه با نمره 2 کچل می شد، کلاس از بیرون شبیه کمپوت زردالو بود.
به به به.
7 سنگ از توی باغ همسایه میقاپیدیم، بعد با 7 سنگ
دقیقه من گفتی این کلمون میترشیده، حالا اینجا تصویر ندارم دوستا صدا میشنم، ولی خب من چون گوشام بزرگه، بعد بچه که بودیم اینو که موهرم که میزدیم ببین دیگه کلن فقط این گوشه دیده میشد. بعد چیز خوبی که من میشنیدم از بچه های مدرسه، مثلا آینه بغل تریلی بود، آینه بغل تریلی قشنگش بود، بقیش نمیتونم بگم اینجا.
7 سنگ از توی باغ همسایه میقاپیدیم، بعد با 7 سنگ تا غروب صفا میکردیم به خدا، هی خراب میکردیم و باز دوباره میساختیمش، بازیامون هم همش آزمون و خطا بودا، قیچی برگردون و بعدش روی آسفالت با کمر، یه پا سوباسا بودیم تو کوچه ها، حیف میشدیم، ننه جون نون و پنیر خیار و گوجه می آورد، بعد می گفت پرچم ایرانه، ما خرکیف می شدیم.
عزیزم.
کم ندیدیم کسایی رو که واسه شیشلیکشون عشق می آرن تو چشات، غم می زارن روی غمت، اما ما به حرمت نون و پنیر ننه جون تا تهش جون می زاریم پا اهتزاز پرچمت.
به 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 چقدر زیبا، چقدر دلنشین، احسن تو باریکلا و آفرین.
خواهش میکنم نظر لطف شما.
خیلی ممنونم ازت، چقدر حس خاصی داشت، شبیه این مطالبی که ما رو میبره به دهه 60 و 70، دو دوره بچگی و هفت سنگ بازی کردن و عکس بازی رو پله مردم و همین چیزایی که شما هم خاطرت هست.
گوشه گوشه ایران پر این خاطراتیه که ما باش عشق کردیم.
بله. یه قطعه کوتاهی نوشته بودم در ادامه فرمایش شما بخونم. یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، یه دونه گربه ناز رو دو پا نشسته بود. آب و خاک خشتمه، وطنم بهشتمه، پرچم سرنگمون رنگ سر نوشتم. که نمی نهیزه یه تقریبا. خیلی ممنونم ازت. با همین فرمون بریم و با همین انرژی شعر خوشگل دیگه از شما بشنویم. حالا موضوعش با خودت دیگه، حالا مسائل اجتماعی سیاسی فرهنگی آهنالات زایات هرچی از ما اینجا خریداری. البته شعر شما که درجه این رو نباید میگفتم ولی گفتم
چیکار
کنم. نهارشام در خدمت هست.
من با اجازه با توجه به اینکه حالا یه چالش تورم هم ما داریم و ما تنفرازان هم بالاخره باید به این موضوعات هم ورود بکنیم و همیشه میکنیم.
بیشتری موضوعات به ما ورود کرده. آره. با این قیمت هایی که هست
بیام تورم رو توضیح بدم برای مردم که
آره من خیلی دوستان بدونم چیه. آره.
یه شعری دارم به
حسش کردم.
آره به نام تورم به زبان کودک فهم.
به به
اجازه اینا.
به به.
روزی آمد پسرم گفت به منظور تعلم که پدر جان عزیزم چه بود نرخ تورم. گفت و بشکافت قدامی و تلاموس من از هم، پیچ شد مغزم و حیرانی عقلم به تتمم. یللی تللی مخچه به گوشم تننانداز، اکسیپیتال مخم دور عقولم به ترنم. سرفه‌ای کردم و شد حاصل تجمیع حواسم، پاسخی سخت‌تر از مبحث فیزیک کوانتوم.
به به.
گفتمش فاصله خرج و درآمد چو به سنجی عددی می شود و درصد آن است تورم.
به به.
اندکی کله بخاراند و سپس گفت پدر جان پاسخی گوی که باشد همه فهم و زیر دیپلم. بعد تفشیر فراوان مجدد به عقولم خواستم تا که به تمثیل کند بلکه تفهم. دست در جیب نمودم شپشن در شش و بشتا، بنماید به سر تاس من از جیب تهاجم. خونم افتاد به جوش و ز سرم جست خروشی، زدم من در پس کلش چو تبر بر سر هیزم. که چه گویم به تو وقتی که نروخ است به سقف و به حساب من سرگشته حقوقی است مینیمم.
عزیزم.
بخت برگشته و دستش به قفا مالکشان رفت، تا که از محضر ننجون بکند بلکه تعلم.
به 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 به. بسیار عالی. و من که فهمیدم چیه تورم.
من متوجه شدید.
من متوجه شدم.
فکر کنم دیگه این سوال نباشه که تورم. آره. چیه
دقیقا. نتیجهش پسگردنی بود که حتی ما از عالم آدم خوردیم. شما هم دوست داری بزن.
نه خواهش میکنم.
لبخند ردیف، همنشینی با شاعران طناز و خلاق جوان.
خب با امین شفیعی عزیزم گفتگو کردیم و امین شفیعی هم خودش از طنزنویس‌های خوب کشوره، هم در رویش نسل جدید، حتی خودش هم نسل جدید حساب میشه. آره
من رویش هندوانه هم توی
آقا نگو تو رو
خواهش میکنم.
خودش بخشی از همین رویش نسل جدیده و مؤثر بوده، معلمی میکنه، استاد درس میده و خیلی ممنونیم ازت به خاطر حوصله‌ای که کردی. خواهش. کاری که داری انجام میدی، محبت میکنی، زحمت میکشی، لبخند و اندیشه رو به هم پیوند میدی و دوستان عزیز رو هم دنبال خودت کشوندی، به قول خودت هل دادی بیان تو این فضا.
آفرین،
باریکلا داره.
حتی یادم رفت اینجا رادیو من، چون جناب فرج اللهی با گوش خودشون شوخی کردن، گفتم من با هیبت خودم یه شوخی بکنم. بیننده ها نمیبینن ولی یه جورای بزرگترین شاعر ایران هم دیگه از جنبه حجم.
میخوای دقیق ترم بگی مثلا چند کیلو اینا؟
حدود 140-150 کیلوی وزنم و یه 190 افتخار ماست قدم و اینا. خلاصه از این جنبه گفت
مثلا هرچی شما میگی.
سلامت.
خدا حفظت بکنه.
سلامت
آقا. این تعدیق برنامه رو با هم میل بکنیم، فرمایش، نصیحت، پند، اندرز، وصیت، دور از اون البته، هر چی هست ما سر و پا گوشیم.
یه تعداد چوب اگه ممکنه بیارید که من تقسیم کنم اینجا، من نصیحت خودم رو، یه حرف بکری است که حالا گفته نشده، همه شکست. گفتم یه کار جدیدی بکنم که تا حالا کسی نکرده. و هیچی، همین شعر بگید، بخندید، طنز بگید، شوخی کنید با هم دیگه، میگذره دیگه، بالاخره اول آخرش قرار هست بگذره دیگه، بذم لااقل به خنده بگذره.
ان شاءالله به خوبی و خوشی. آفرین. با لبخند بگذره. ازت بازم ممنونم. از شنوندگان نازنین شبکه رادیو سبا هم تشکر میکنم.
منم به شکل ویژه تشکر میکنم.
خیلی ممنونم. و از شهریار شعرمون میخوام دو بیت بخونم براتون. شهریار جان عزیز که میگه عاقبت یار مرا از رو برد، خود نکردم بروم یارو برد، اولش عشق نهان میکردم، آخر از سوختن دل بو برد. بله. لبتون خندون و دلتون قندون. خدا یارو نگهدار.
روزی روزگاری، نه نه نه، منظورم اون روز روزگاری نیست، یه نموره. بیا عقبتر، بیا 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 بیا. آها آها، همینجا.
پهلوی به روایت سبا.
سال 1354 ویرگول، تغییر دوباره تقویم، این بار پهلوی دوم. نقطه. چهار دهه بعد از رضا قلدر، معمر رضا کار نیمه تموم پدرش رو تموم کرد، یعنی بعد از کش و قوس‌های فراوون بالاخره توی اسفند 1354 تقویم شمسی، همون خورشیدی، رو به شاهنشاهی تغییر داد. اما این اقدام در کشوری که بیشتر شهرونداش رو ایرانیان مسلمون تشکیل میدن، اقدامی غیر قابل تحمل بود. ولی خب شاه جوان تصمیم اشتباهشو گرفته بود. به 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 به، سلام خاندان پهلوی دوم. چای میخورین آقا؟ چای شیرینه بابا، شکر، شکری که در زمان تو یافت نمیشد.
چاکر باشی، ما از دست تو آرامش را از سر رو بوده ایم، چه میخوای از جان ما؟
مامان رضا، همین بابات دق داد، بابای همین بابات دق داد، همین اینم تو رو داره دق میده.
بابا جمع کنین خودتونو، کی به شما کار داره؟ من فقط تاریخو با حضور خودتون مرور میکنم. شما هر برای سر خودتون آوردین، نه بقیه. الکی گیر میده.
باشه بابا، تو راست بگی، حرفتو زدی، الان برو دیگه. باشه برو، برو چای تبو ورتر بخور، بوی چایی تا دو منگ میکنه. چی ریخته توش؟ شبیه همون چایی ها انگلیسی هاست که بریتانیا الیزابت واسه ما میفرستاد.
آره دیگه، الان همه مردم اینا میخورن.
ای بابا، یعنی الان همه رعایا از چایی الیزابت مینوشن؟
نه با چایی الیزابت چیه؟
ای بابا، گفتم نذارید از این مملکت بریم. ها بیا، رعایت هم چای خور شد. خیلی خب، بارا دیگه.
بابا چه گیری به رفتن من دادی، نمیخوام برم. میخوام تو بحثتون باشم.
ای بابا، انگار این نمی رود. ادامه بدهید، ادامه بدهید، به مسئله مهم ما رسیدگی کنیم. میخواییم تقویم شمسی را تغییر بدهیم.
ای بابا، شما بیکارین کلن و خاندانتون. تا صبح بیدار میشین، شب خواب بد دیدین، تقویم تغییر میدین؟ هدفتون چیه؟
چه، من خودم با ایشون حرف میزنم، شما و مادر فقط گوش بدین.
خب نگفتین هدف؟
هدف ایران ره به سمت تمدنی بزرگ و متعالی پیش ببریم.
همین؟
هی هی، 24 اسفند 1354 رسما اعلامش میکنیم. آره
و همه روزنامه ها تیتر میزنن که در سال روز تولد رضا خان پهلوی تاریخ رسمی کشور از هجری شمسی به شاهنشاهی تغییر میدهم.
الان یعنی خیلی خوشحالین؟ یعنی ایران یه شبه از سال 1355 شمسی به 2535 شاهنشاهی میپره؟ یعنی هزار خورده ای سال میخواییم بریم جلو؟
آفرین آفرین، میبینی پیش رفت ره؟ هزار ساله یک شبه ره 1200 ساله رو میخواییم پیمایش کنیم. خوشحالی نه؟ میبینی چه کارم درسته؟
خب درست نیست دیگه. این چه کاری شما میکنین؟ من اصلا این چی نمیگم، شما تاریخ رو تغییر بدین، من بعدا مشکلشو بهتون میگم. تغییر بدین بفرمایید.
چند وقت بعد
ای بابا این روحانیون ما رو دیوانه کردن، اینا مخالف تغییر مبدا هستن.
همین دیگه، چون که این اقدام رو ضد اسلامی میدونن و بیشتر از سایر اقشار به اندیشه های ضد دینی و گرایشات افراطی حکومت شما به ایران باستان و ناسیونالیسم اغراق‌آمیز اون پی بردن.
چیز آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی، آیت الله سید محمد کاظم شریعت مداری و آیت الله سید روح الله موسوی خمینی، اینا برجسته ترین مراجع اعظام تقلیدی هستن که شدیداً با ما در این تصمیم مخالفت کردند. ای بابا چه گرفتار، گفتیم یه شبه 1200 سال میریم جلو.
همین فکر کردی کار نکنی تقویم رو تغییر بدی مردم فکر کنن پیشرفت کردن؟ خدا خیرشون بده که باهات مخالفت کردن.
ای بابا چرا ساز مخالف میزنی؟
ای بابا نداره بابا، شما پهلوی ها فکر میکنی خیلی خوبین؟ یادت دیگه تو شهریور 1354 در مراسم افتتاح مجلس 24 از فرهنگ و تمدن اسلامی به زشتی یاد کردی، غیر اینه؟ و از ورود اسلام به ایران به عنوان هجوم خارجی نام بردی و به نام ملت ایران اعلام کردی تصمیم داری تمام آثار انحطاط، ضعف، فساد و زبونی گذشته رو به دست فراموشی بسپاری تا ارزش‌های مثبت و جاودانه فرهنگ ایرانی از آلودگی دور شود و ارزش‌های مثبت پرورش و تعمیم یابد. ارواح خیکت.
آره خب یادمه. خب که چی؟ اینا رو گفتم.
همین دیگه، یکی از چیوهات برای ترویج تفکر ملی گرایی بین مردم مسلمان کشور خودمون تغییر تاریخ هجری خورشیدی به شاهنشاهی بود.
آره اینم میدونستی؟ چقدر چیزی میدونی تو؟ چقدر درونیات ما خبر داری؟ کی اینا رو به تو لو داده؟
عزیزم شاه نفهم، خیلی ها با این تقویم ساخته حکومت مخالف بودن. واسه نمونه میگم، نامه سه امضایی که از طرف جبهه ملی که دکتر کریم سنجابی، دکتر شاپور بختیار و داریوش فروهر به تاریخ 22 خرداد 1356 برات ارسال کردن یادته؟ تو این نامه نوشته بود به جای استفاده از تقویم شاهنشاهی که حکومت خیلی روش تأکید میکرد از تاریخ همون هجری خورشیدی استفاده بشه. آخرش هم که تقویم به هجری شمسی هم خورشیدی برگشت دیگه، کامبک زدین.
آره کامبک، یادش بخیر. منچستر یونایتد چه کامبک هایی میزد بعد از فوت ما، دمش گرم. چه تیمی را جمع کرده بود سر الکس فرگوسن. ای بابا کاش ما زنده بودیم میرفتیم انگلستان این بازی را از نزدیک تماشا میکردیم.
تموم شد فوتبالت، برگردیم به تقویم.
خب دقیقاً که چی؟ خب دقیقاً این که گفتی کی بود؟
ای بابا عجب گیجی هستی. بعد از سقوط دولت آموزگار و اوجگیری قیام مردم، جعفر شریف امامی بعد از تشکیل دولت موسوم به دولت آشتی ملی تلاش کرد تا نظر مذهبی‌ها رو جلب کنه. خب و تقویم شاهنشاهی رو لغو کرد و بیشتر روحانیون عالی رتبه‌ای رو که از سال 1354 زندانی شده بودن آزاد کرد. کمک‌های دولتی به حزب رستاخیز رو هم قطع کرد. 57 قمارخونه وابسته به بنیاد پهلوی رو بست. از اعضای فاسدتر خانواده سلطنتی خواست تا برای مدت زیادی از کشور خارج بشن و گورشون رو گم کنن و با انحلال پست امور زنان یه وزارت مشاور و سرپرستی اوقاف تشکیل داد و در تاریخ 5 شهریور 1357 اولین بخشنامه رو به تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی صادر کرد که توی اون تصریح شده بود که زین پس مبدأ تاریخ مبتنی بر قانون مصوب 11 فروردین 1304 خواهد بود. یادت اومد یا بازم بگم؟ کف کردم دیگه.
یادمان که بود، مرض داشتیم میخواییم بزنیم زیرش که مثلا ما نبودیم همچین گندی زدیم که گویا با توجه به مستندات تاریخی و اطلاعات چاکر باشی ما نمیتوانیم از زیر این کار خونه شالی کنیم.
چی؟
شونه خال... چیز یه لحظه گیجم نکن، چی بود؟ پونه والی کنیم؟
چی میگی؟
شه داشت، شه
شونه، شونه
شونه به سر بزنیم؟ نه اینم نمیشه.
شونه خالی کنیم، شونه خالی کنیم.
همین گفتی، اصلا چه گفتم؟
هیچی آقا، هیچی. دم شما گرم، برای نتیجه حرفای امروز ما بگم اینه که هیچی آقا، هیچ. کلن هم فراموشکاری، هم گندکاری، هم اصلا ولش کن، برو بمیر.
نتیجه حرفایت رو حداقل بگو در اذهان ما بماند.
حکومت تو بدون اینکه فرهنگ و آداب و سنن مردم رو در نظر بگیره، تفکری از بالا به پایین داشت و بر پایه گفتمان ملی‌گرایی باستانی سعی داشت همین تفکر رو بر سطح جامعه تحمیل کنه، که اون نه تنها نتیجه دلخواه حاکمیت رو محقق نکرد، بلکه همین اقدامات اشتباهت به زمینه‌های فرهنگی شکلگیری انقلاب اسلامی در سال 1357 تبدیل شد. یعنی دکمه پرتابت رو زدن، پرتت کردن بیرون. من دیگه خسته شدم، اینقدر با تو سرکله زدم، برو بمیر، منم برم بخوابم.
بی ادب بی رضا کرد. و شاهم کجا بری؟ به من پشت نکن. بیا اینجا بیرم، هایستو بیرم، اینجا بیرم. با تو ای بابا، هیچ کس احترام من شاهره نمیگیرد.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
یه گل سوسن و یاسمن آید، حفظ بهاران کنون از وطن آید. جان زدن رفت با سوی تن آمد، رهبر محبوب خر از سفر آمد. گیر چو بیرون رفت رشت در آید، گیر چو بیرون رفت رشت در آید. گفتن از این روزگار روزگار چون شکر آید، بگذرد این روزگار فرطر از زفت، بار دیگر روزگار چون شکر آید. هرچه مجاهد سربند و هفتر آید، عمر فساد و ستم دگر به سر آید. چشم یزید زمان به حق در آید، رهبر محبوب خلق از سفر آید. دیر چو بیرون رود فرشت در آید، دیر چو بیرون رود فرشت در آید. بگذرد این روزگار تلخ‌تر از زهر، روزگار چون شکر آید، بگذرد این روزگار تلختر از زهر، بار دگر روزگار چون شکر آید.
سبای شیراز.